با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی و همکارانم در این مجله بعد از ظهر باشید. در بعد از ظهر سه‌شنبه 12 اسفند ماه 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم، در یک روزی که خبرهاش به نسبت کم هم نیست و ما سعی کردیم که در این مدت زمان محدودی که با هم هستیم نگاهی داشته باشیم به مهمترین های این خبرها در عرصه های سیاسی، حقوق بشری و همچنین از کرونا هم غافل نخواهیم بود، چرا که همچنان همنشین ماست در هر کجای جهان که به سر میبریم. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها، خبرها رو بشنویم از سپیده بهکام و بعد به سمت شما برگردیم.
ممنونم محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه درباره صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و گفت در این صورت تهران در بیانیه و توافق مشترک خود با آژانس بازنگری خواهد کرد. بر اساس این توافق با وجود توقف اجرای پروتکل الحاقی طی 3 ماه آینده راستی آزمایی لازم و بازرسی های نظارتی از اماکن هسته ایران ادامه پیدا می کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت از موضع آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس پیشنویس این قطعنامه را به نمایندگان 35 کشور عضو این شورا ارائه دادند. این 3 کشور اروپایی در قطعنامه خود نسبت به عدم توضیح قابل قبول از سوی تهران درباره ذرات اورانیوم یافت شده در 2 سایت پیشین هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق کرده و از ایران خواستند که به نقض توافق هسته‌ای پایان دهد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته حدود 8500 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و افزود تا کنون بیش از 1,684,000 تن در ایران به این ویروس مبتلا شدند.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 86 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,267 نفر رسیده است.
آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران با تردیدهای جدی از سوی کارشناسان و حتی برخی از مسئولان حوزه بهداشت ایران مواجه شده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران در حال حاضر 11 شهرستان در ایران به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند. دادگاهی در شهرستان بهبهان رأی محکومیت 13 سال زندان برای 3 تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضهای آبان 98 را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ستار افشینپور به اتهام تخریب و احراق بانک‌ها و اماکن عمومی و اخلال در نظم عمومی به 11 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. بهمن امینی و محمد طیبی نیز در یک پرونده دیگر به اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومی هر کدام به 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. این احکام در حالی صادر شده است که نهادهای مدافع حقوق بشر همواره از عدم شفافیت و دادرسی عادلانه در محاکم قضایی ایران انتقاد می کنند و از جمله درباره اعمال فشار در دوران بازداشت، دسترسی نداشتن به وکیل مستقل و طرح اتهاماتی که غیر قابل اثبات است گزارش دادند.
سپاس از تو سپیده بهکام که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. در این بعد از ظهر اجازه بدید که با شما این مطالب رو در میون بگذارم. نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در شرایطی که سفرهای نوروزی در راه است. صحبت هایی در میان است از توزیع کارت کنکوری دکترای 1400 و واکسنی که همچنان شهروندان را چشم انتظار گذاشته است. از FATF برای شما خواهیم گفت و آخرین تصمیم گیری ها. دولت میگوید که مخالفان نرم شدند. آیا این نرم شدن را باید جدی گرفت؟ و همچنین نگاهی خواهیم کرد به اقدام گروهی از فعالان سیاسی و مدنی که با حضور در دفاتر قضایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طرح شکایتی کردند نسبت به اعمال سلول انفرادی. و البته باز هم به سراوان نگاه خواهیم کرد، در شرایطی که حسن روحانی و دولتش میگویند طرح‌هایی را دارند برای کولبران و سوختبران. و در همین زمینه عفو بین الملل دقایقی پیش یک بیانیه رو صادر کرد. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا و اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ آخرین های کرونا در ایران، اون هم در شرایطی که حرف و حدیث ها بسیاره. مقام های دولتی و کسانی که عضو ستاد مبارزه با کرونا در ایران هستند اصولا اعلام می کنند که باید عادی انگاری صورت نگیره، اما بعضی از گشایش ها، بعضی از تصمیم هایی که مقام های دولتی می گیرند در حوزه های اقتصادی و یا حتی در حوزه های آموزشی مثل مسئله برگزاری کنکور دکترای 1400، این مسئله رو با چالش های جدید روبرو می کنه و کمی نگاه شهروندان رو هم شاید دستخوش تغییر کنه، همون چیزی که اونها ازش به عنوان عادی انگاری اسم می برند. بیشتر می شنویم در این باره در گزارشی که برای ما ارسال کرده پروانه وحید منش.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حالی از امکان انجام سفرهای نوروزی سخن می گویند که همچنان نگرانی ها از شیوع نوع جدید ویروس کرونا در کشور و امکان قرمز شدن شهرهای بیشتری خبر می‌دهد. رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا امروز سه‌شنبه گفت پروتکل‌های بهداشتی در سفرهای نوروزی باید به گونه‌ای باشد که قابلیت اجرا داشته باشد و مردم مجاب به اجرای آن شوند. حسین ذوالفقاری شرط انجام مسافرت‌های نوروزی را کاهش تعداد مبتلایان و قربانیان به ویروس کرونا در روزهای آینده می داند. اما در مقابل حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اعلام مخالفت با هر گونه سفر نوروزی در کشور خواستار اجرای دوباره محدودیت ها از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه شد و گفت این تعلل و عدم اجرای پروتکل ها با وجود ورود نوع جهش یافته ویروس کرونا که برای اولین بار در بریتانیا شناسایی شده به کشور لطمات جبران ناپذیر وارد خواهد کرد. او با اشاره به تجربه سال گذشته در ایام نوروزی گفت همان موقع هم در مورد بستن راه‌های کشور و اعلام محدودیت‌های جدی تعلل‌های بسیاری صورت گرفت. با وجود اصرار دولت بر انجام سفرهای نوروزی، برخی استان‌ها از بسته بودن مرزهای خود در ایام نوروز خبر داده و گفتند اجازه ورود میهمانان را به استان خود نمی‌دهند. در کنار بحث‌های جدی مبنی بر جلوگیری از انجام سفرهای نوروزی، 15 اسفند ماه کنکور دکترا در کشور با حضور بیش از 185,000 داوطلب برگزار خواهد شد. این مسئله با وجود تأکید سازمان سنجش مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی، توزیع ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شناسایی مبتلایان به کرونا از مواردی است که بر نگرانی‌های کادر درمان در روزهای گذشته افزوده است. اما روند کند انجام واکسیناسیون در ایران نیز نگرانی‌های بسیاری ایجاد کرده. با وجود ادعای مسئولان نسبت به خرید واکسن از کشورهای دیگر و تولید واکسن داخلی، تا کنون تنها حدود 20,000 نفر در ایران در فاز اول واکسن زدند. این رقم در مقایسه با کشورهای با شرایط مشابه ایران بسیار اندک و ناامید کننده توصیف شده است. این در حالی است که امروز سه‌شنبه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز فاز دوم واکسیناسیون از اواخر فروردین ماه خبر داد.
در سطح کشور حدود 8 میلیون نفر بالای 65 سال داریم به طور میانگین که این تعداد در گروه فاز دوم ما قرار گرفتن، به این صورت که ما الان تو فاز اول که من قبلا هم توضیح دادم که چه گروه شامل میشه، در فاز دوم ما افراد بالای 80 سال، بالای 75 سال، بالای 70، بالای 65 و بعد از اونم افراد 16 تا 64 سال داره بیماری زمینه ای، اینا تو فاز دو قرار میگیرن. زمانی که ما پیش بینی کردیم انشالله بتونیم این کار انجام بشه اواخر فروردین، انشالله پیش بینی مون اینه که ما بتونیم بخش اعظمی از این عزیزان واکسنشون رو شروع کنیم.
آقای رئیسی همچنین مدعی شد که با واکسن داخلی و خارجی تا آخر تیر ماه فاز دوم واکسیناسیون به پایان میرسد. این در حالی است که تاکنون از میان تمامی شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا در ایران هیچ کدام موفق به تولید آن نشده و همچنان در فاز تحقیقات بالینی تولید واکسن قرار دارند. در شرایطی که شیوع بیماری کرونا در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها سخت‌تر و انجام واکسیناسیون عمومی کنتر و با اما و اگرهای زیادی روبروست، مایکل رایان مدیر برنامه‌های استرادی سازمان بهداشت جهانی از غیر واقع بینانه بودن مقابله با کرونا تا پایان سال جاری میلادی در سراسر جهان سخن گفته و خواستار اجماع جهانی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر جهت کنترل این بیماری شده است.
شنیدید آخرین های کرونا در ایران رو در گزارشی از پروانه وحید منش. یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
دولت حسن روحانی و روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت صحبت می‌کنند از اینکه موضع مخالفان FATF یا گروه ویژه اقدام مالی که پیوستن ایران بهش بسیار بحث برانگیز بوده نرم‌تر شده و نشانه‌هایی پیدا کردند که احتمال داره که ایران بپیونده به این قضیه و از طرفی هم صحبت از این هست که اگر که ایران نپیونده چه اتفاقاتی رو خواهد داد و چه هزینه‌هایی خواهد داشت. این رو در اصل موافقان پیوستن میگویند که در اصل در دولت حسن روحانی هستند. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با مهدی قدسی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و کارشناس اقتصادی در اتریش، تا به این مسئله بپردازیم و اینکه در چه شرایطی ایران میتونه بپیونده و در صورتی که ایران نپیونده چه مسائلی رو باهاش مواجه خواهد شد.
خب موضوع FATF یا گروه ویژه اقدام مالی مسئله هست که هم راستا با تحریم ها بحث شده در ایران. قبل از اینکه آقای ترامپ بخواد از برجام خارج بشه، خب یک سری لوایح بود در مجلس، میخواست عملی بشه و میخواست اجرایی بشه و میخواست قانونگذاری بشه که به لوایح پالرمو مثلا معروف است و در اون زمان دولت سعیش این بود که بخواد به این کنوانسیون ها بپیونده که بتونه از لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی خارج بشه که بتونه نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی رو بدون هیچ گونه مشکلی انجام بده. خب بعد از اون آقای ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های سنگینی روی ایران اتخاذ کرد و کسانی که توی ایران گروه‌های بشه گفت انقلابی یا گروه‌های سپاهی که سعی می‌کردن تحریم ها رو دور بزنن، خب فکر میکردن که با عضو شدن در این گروه ویژه اقدام مالی نتونن دیگه تحریم ها رو دور بزنن. حالا من یک سری توضیحات دارم که بگم که چرا این میتونه درست باشه، چرا میتونه غلط باشه. یک سری دلایل دیگه هم دارن این افراد که میگن که ما محورهای مقاومت و گروه های نیابتی خودمون رو در منطقه همیشه میخوایم ساپورت بکنیم و میخوایم برای اینها پول ارسال بکنیم و عضو شدن در این سازمان درست نیست.
آقای قدسی یک سوال رو فهم بکنم، خود کسانی که الان موافق این هستن که ایران باید به گروه ویژه اقدام مالی به پیونده میگن که اگر نپیوندیم حداقل 20% هزینه های کل ایران افزایش پیدا میکنه. این تا چه اندازه درسته و این تنها پیامدیه که خواهد داشت نپیوستن، یا پیامدهای دیگری رو هم متوجه ایران میکنه جدا از هزینه ها؟ و بعضی ها میگن اصلا موجب میشه که جمهوری اسلامی منزوی تر بشه، حتی کسانی که در داخل ایران هستند و جز سیاستمداران داخلی.
درست هست. اگر در نظر بگیریم که تحریم چیزی است که خارج از کشور اتخاذ میشه، عضو نشدن در FATF یه خود انزوایی هست که سیاست‌های داخلی این خود انزوایی رو به وجود آورده. خب این چجوری هست؟ به خاطر اینکه اکثریت کشورهای دنیا در این سازمان عضو هستند. فقط کره شمالی و ایران هست که در لیست سیاه قرار دارن. ایران از فوریه پارسال سال 2020، یعنی یک سال پیش، در این لیست قرار گرفت. و خب هر کشوری و هر بانکی در دنیا بخواد با ایران نقل و انتقالات مالی انجام بده، حتی اگر ایران تحریم نباشه، این کار رو انجام نمیده، به خاطر اینکه پشتش معلوم نیست آیا این بسته میشه به گروه تروریستی یا بسته میشه به یک سری از جرایم سازمان یافته.
خب این همون چیزیه که مخالفان جمهوری اسلامی هم میگن، یعنی میگن که دلیل این که جمهوری اسلامی نمیخواد به پیونده اینه که نمیخواد اون عملکرد مالیش در خصوص گروهایی که حمایت میکنه، گروهای نیابتی که در کشورهای دیگه داره، مشخص بشه. و از طرفی مقامهای داخلی ایران هم مخالفان توضیح دقیقی نمیدن که دلیل مخالفتشون چیست.
اینها هم جز از دلایل میشه نام برد، به خاطر اینکه خب آقای روحانی چند سال پیش خودشون علنا اعلام کردن که ایران یه سری کمک‌هایی میکنه و کی پول این کمک‌ها رو میده؟ خب دولت هست که پول این کمک‌ها رو میده به این گروه نیابتی در سوریه، در عراق و دیگر کشورها. خب مسلما درست هست که وقتی که سیستم مالی و بانکی ایران زیر رادار یک سیستم بزرگ مالی دیگه باشه، خب در واقع مشخص هست که چقدر پول داخل این کشور هست و چقدر پول از این کشور خارج میشه. ولی اینطوری نخواهد بود که هر گونه ترانزکشنی به هر بانکی که کشور بخواد انجام بده اون رصد خواهد شد. یعنی حتی با این حال جرایم سازمان یافته‌ای که در دنیا داره الان در این روز انجام میشه، خب خیلی هاشون زیر رادار این FATF قرار نگرفته و برای همین FATF ماهانه هر چند ماه یه بار میاد قوانین و مقررات جدیدی رو، گزارشاتی رو میده. حتی برای پاندمی کرونا یه چند تا گزارش داده که چجوری میشه با جرایمی که میان سوء استفاده میکنن، کالاهای تقلبی میدن، داروهای تقلبی میدن، میشه با اینها مبارزه کرد. من فکر میکنم برای اینکه بشه مصلحت نظام رو بیایم قانع بکنیم که چرا این کارو باید بکنیم، دولت باید بیاد این گزارشات رو برای اینها توضیح بده، بگه که این استانداردها چقدر مهم هست و ما اگر قوانین خودمون رو به این استانداردها نزدیک بکنیم، حتی جرایم داخل کشور هم کم میشه.
خیلی کوتاه آقای قدسی اگر بخوام بگین، چون وقتمون رو به پایان، فقط در شاید 30 ثانیه اگه بتونید این رو پاسخ بدید که این واقعا فکر میکنید که موضع مخالفان در جمهوری اسلامی در خصوص FATF نرم شده اونطور که مقام های دولتی میگن، و آیا دلیل خاصی رو میشه پیدا کرد برای این چیزی که ازش به عنوان نرم شدن این موضع صحبت میشه؟
بله، به نظر من هم یک تغییر سیاست در اینجا ما میبینیم. دلیلش هم این هست که آقای بایدن رئیس جمهور شدن و میخوان به برجام برگردن. خب همه ارکان نظام هم دوست داره که آمریکا به برجام برگرده و تحریم‌ها از روی ایران برداشته بشه. خب این یه چند ماهی طول میکشه، حداقل شاید بشه گفت تا رئیس جمهور بعدی که بخواد ریاست جمهوری ایران رو به دست بگیره این زمان بر خواهد بود. و فکر میکنم تا اون موقع هم اینها قصد دارن که قوانین مرتبط با FATF رو بررسی بکنن و تصمیم گیری بکنن که ایران ملحق بشه به این گروه ویژه اقدام مالی.
مهدی قدسی بود، اقتصاددان در اتریش، و مسئله پیوستن ایران به FATF.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان مسئله سراوان مورد توجه بسیار از محافل خبری و حقوق بشری قرار داره. امروز هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این خصوص صحبت‌هایی رو کرده، بدون اشاره کردن مستقیم به مسئله سراوان، درباره قوانینی گفته که و طرحی گفته که بتونه حمایت کنه از مسئله کولبران و مرزنشینان. اما در همین ارتباط سازمان عفو بین الملل هم بیانیه‌ای رو صادر کرده و در بیانیه خودش انگشت اتهام آنچه که در سراوان اتفاق افتاد رو به سمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرفته. همراه هستیم در اینجا با رها بحرینی از بخش ایران سازمان عفو بین الملل تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. خانم بحرینی، جا داره اول از اینجا آغاز کنیم، چون در بیانیه عفو بین الملل میشه گفت که تقریبا ساعتی پیش منتشر کرد، اشاره شده به این که یک هیئتی باشه که بتونه بی‌طرفانه تحقیق و تفحص کنه درباره آنچه که در این خصوص رخ داده. و از طرفی میدونیم که مجلس شورای اسلامی افرادی رو مأمور کرده، کمیته تحقیق یا کمیته حقیقت یابی رو، که به محل حادثه برن و در این باره تحقیق و تفحص کنن. آیا تا کنون این درخواست ها یا حتی تشکیل شدن این کمیته ها راهگشا بوده و تونسته مسیری رو باز کنه یا چراغی باشه برای روشنایی بیشتر در خصوص آنچه که اتفاق افتاده؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، ابتدا مهمه که ما به نتیجه گیری حقوقی که سازمان عفو بین الملل بر اساس تحقیقاتش اعلام کرده اشاره بکنیم. از نظر عفو بین الملل آنچه که صورت گرفته نقض فاحش اصل ممنوعیت سلب حق حیاته و وقتی که نیروهای امنیتی در اینجا سپاه به مردم غیر مسلح شلیک میکنن، وقتی که هیچ خطر جانی و یا تهدید قریب الوقوع جسمانی متوجه اونها نبوده، مرتکب نقض فاحش قوانین بین المللی در خصوص استفاده از سلاح گرم شدن و مرگهای ناشی از چنین اقدام غیر قانونی مصداق قتل و بنابراین باید توسط یک دادگاه کیفری مردمی یعنی نه نظامی به صورت شفاف و علنی رسیدگی بشه و تمام کسانی که علیهشون مدارک و شواهد وجود داره که دست به این موارد قصد زدن به صورت منصفانه محاکمه بشن. بنابراین آنچه که در پاسخ به سوال شما در حال حاضر صورت گرفته اصلا کافی نیست برای جرایم جدی که اینجا رخ داده. در واقع
من اشاره بکنم یه نگرانی هم در همین مسئله شما بود، این که در ابتدا اعلام شده از سوی مقام‌های قضایی که در اصل مقام‌های قضایی که وابسته به دادگاه نظامی هستند این قضیه رو مورد پیگرد و پیگیری قرار دادن. در خبرهای اولیه که منتشر شده بود اینطور بود.
بله، در 8 اسفند دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده که پرونده کیسری برای آنچه که او حوادث رخ داده در روز 4 اسفند صورت گرفته تشکیل شده. طبق قوانین بین المللی صلاحیت دادگاه‌های نظامی فقط باید محدود بشه به نقض نظم نظامی توسط پرسنل نظامی و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر نباید توسط دادستان‌ها و دادگاه‌های نظامی صورت بگیره. به علاوه با توجه به اینکه قوه قضاییه در ایران مستقل نیست، ما نگرانی جدی داریم که همین تحقیق هم مطابق با قوانین و استانداردهای بین المللی صورت نگیره. به علاوه واکنش مقامات در حال حاضر که مهمترینش واکنش محمد هادی مرعشی معاون امنیتی و انتظامی استان سیستان و بلوچستان بوده، این بوده که از یک طرف تعداد کشته شدگان رو مشخص نکردن و تلاش کردن که مسئولیت رو متوجه پاکستان بکنن، در حالی که هم شاهدان عینی و هم مقامات پاکستان این رو رد کردن. و به علاوه در یک اظهار نظر بسیار تکان دهنده و شرم‌آور معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان آقای مرعشی ادعا کرده که مامورین مستقر در پاسگاه شمسر مجبور به تیراندازی شدن به خاطر اینکه پاسگاه ناموس ماموره و این پاسگاه به دلیل سنگ پراکنی و تلاش برای ورود غیرقانونی در معرض تهدید قرار گرفته بوده. عملا ایشون ناخواسته تاکید کردند که هیچ تهدید قریب الوقوع جانی متوجه مامورین سپاه نبوده. استفاده از سلاح گرم به منظور دفاع از یک ساختمان، اموال دولتی یا جلوگیری از ورود به یک پاسگاه نظامی یا در واکنش به سنگ پراکنی وقتی هیچ خطر جانی یا جراحت جدی کسی رو تهدید نمی‌کنه عملا غیر قانونیه. و وقتی که مامورین دست به چنین اقدام غیر قانونی کشنده میزنن، یعنی سلاح گرم رو به سمت معترضین یا افراد غیر مسلح شلیک میکنن، یا قصد کشتن دارن یا عملا نسبت به این که عملشون میتونه منتهی به مرگ بشه کاملا بی تفاوت هستن و به همین دلیل هم مرگ‌های ناشی از این اقدام غیر قانونی باید به عنوان اعدام فراقضایی که یک جرم بین المللی مورد تحقیقات کیفری قرار بگیره.
خانم بهرینی، چون وقتمون خیلی کمه، فقط میخوام 30 ثانیه این رو پاسخ بدید که آیا امیدی داریم به تحقیقی که داره مجلس انجام میده و اینکه استاندارد این تحقیق باید چگونه باشه؟ خیلی کوتاه.
اون چه که فعلا به دست ما رسیده و بر اساس عکس‌های منتشر شده به نظر میاد بازدید نمایندگان مجلس یک بازدید هوایی بوده و هیچ گونه تماسی با شاهدان عینی و خانواده‌های کشته شدگان صورت نگرفته. اونها اگر میخوان نقش موثری رو این دو بازی بکنن، باید اولا کمک به افشای حقایق بکنن و دوما اصرار بکنن که تحقیقات کیفری مستقل در این خصوص انجام بشه و آمران و عاملان در دادگاه های کیفری به صورت علنی محاکمه بشن و در غیر این صورت ما با پدیده ادامه دار مسئولیت عاملان و عامران نقض حقوق بشر از مجازات روبرو خواهیم بود.
سپاسگزارم رها بحرینی در لندن از سازمان عفو بین الملل. همچنان با شما همراه هستیم. خیلی سریع بریم سراغ یک گفتگوی دیگه که در خصوص همین مسئله حقوق بشر و ثبتش شکایتی جمعی در ارتباط با اعمال سلول انفرادی از سوی گروهی از فعالان سیاسی و مدنی. گفتگوی رو داشتم با فرشاد قربانپور از کسانی که این شکایت رو ثبت کرده روزنامه‌نگار در تهران.
این اقدام کاملا یک اقدام سمبولیکه، چون واقعا ما انتظار داریم که دیگران بیان از این اقدام ها حمایت بکنن و این اقدام تا ازش حمایت نشه احتمالا تأثیر کافی نخواهد گذاشت. ما انتظار داریم این کاری که کردیم راهی باشه برای اینکه حداقل در آینده، یعنی واقعا انتظار این که حقی که از ما ضایع شده به ما برگردونده بشه یا از ما اعاده حق بشه، اینطور انتظاری واقعا نداریم ما الان که این اتفاق بیفته، چون در حکومتی که در حال حاضر شاهدش هستیم چون این انتظار بیهوده ایه، ولی این انتظار رو داریم که حداقل با افزایش این نوع اعتراض ها و این نوع شکایت ها و این نوع درخواست دادرسی ها در آینده حداقل شاهد اینجور اتفاقات نباشیم. این بزرگترین و بهترین انتظاری که ما میتونیم داشته باشیم.
با توجه به فشارهای اقتصادی که الان جامعه متوجهش هست و با توجه به فضای خاصی که بر ایران حاکم شده به ویژه بعد از همه‌گیری کرونا، تا چه اندازه فکر میکنید که جامعه این پیام یا این حرکت سمبولیک رو میگیره و قبولش میکنه و ازش استقبال میکنه و تا چه اندازه امید دارین اصلا به اینکه این پیام شنیده بشه؟
خب معمولا این پیام ها توسط کسانی شنیده میشه که به این درد مبتلا شده باشن، روزی روزگاری به این درد مبتلا شده باشن. اینطور نیست که واقعا ما حس بکنیم که تمام 80 میلیون 85 میلیون جمعیت ایران حتما با ما یک صدا خواهند شد.
در حال آخه من سوالی که میپرسم به این برمیگرده که ما در اعتراض های گذشته شاهد این بودیم که طبقه دیگه ای از جامعه ایران که میشه گفت که حالا حتما لزوما از طبقه متوسط نبودن، کتابخوان دانشگاهی نبودن، اونها هم اعتراض کردن، اونها هم دچار چنین شرایطی در زندان ها شدن، گزارش هاش اومد بیرون توسط مراجع بین المللی، از این جهت پرسیدم.
بله دقیقا من موافق حرف شما، میگم کاری که ما کردیم توسط کسانی بیشتر استقبال خواهد شد، یا درد آزادی دارن یا این چیزی که شده، این حقی که از اونها ضایع شده، حقی که از ما ضایع شده در مورد اونها هم اعمال شده باشه. و همونطوری که شما گفتید در این اعتراضاتی که در طی چند سال اخیر داشتیم بخشای دیگه از جامعه ایران هم به این جنبش اعتراضی و تحول خواهانه ایران پیوستن و ما انتظار داریم این بخشا هم واقعا از این کار ما حمایت کنن. ما هزاران نفر رو داریم برای مدت‌های طولانی، حتی برای چند سال در زندان‌های در سلول‌های انفرادی زندانی بودن. ما انتظار داریم واقعا در آینده حداقل شاهد اینجور اتفاقا نباشیم و فکر می‌کنم با افزایش این اعتراضی که ما از دیروز شروع کردیم میتونیم خوشبین باشیم که در آینده حداقل این نوع اعمال غیرقانونی کمتر بشه.
واکنش خود مقام‌های قضایی چه بود وقتی شما مراجعه کردید برای این اقدام؟
خب ببینید ما الان این شرایط قضایی ایران، کلا سیستم دادگستری ایران الان مدتی تغییر کرده و الان شما وقتی میرید برای که شکایتی انجام بدید عملا هیچ کارمند دادگستری رو شما مشاهده نمی کنید. شما باید برید به دفتر خدمات الکترونیک که اونجا در دفتر خدمات الکترونیک آدمای عادی مثل بنده و شما کار میکنن و صرفا یک اپراتورن و شما شکایتتون رو ثبت میکنید. بعد از اونه که در مرحله بعدیه که اونها شما رو احضار خواهند کرد برای پیگیری شکایتی که کردید. هنوز شکایتی که ما کردیم به اون مرحله نرسیده و نمیدونیم چه واکنشی خواهند داد. و ضمن اینکه از دیروز تا کنون هیچ واکنشی به طور رسمی ما از کسی ندیدیم، یعنی هیچ سخنگوی قوه قضاییه یا کسی در این مورد اصلا اعلام موضع نکرده.
به عنوان آخرین سوال بپرسم، آیا همچین شکایت مشابهی درباره دیگر ارکان قوه قضاییه که اصولا در این سالها بحث برانگیز بودن مثل دادگاه‌های انقلاب هم امکانش هست که صورت بگیره از طرف کسانی که فعالان مدنی و سیاسی؟
بله حتما امکانش هست. الان ما در فقط در مورد حالا این بحث چیز بازداشت سلول در سلول انفرادی خیلی بولد شده، ولی ما ضمناً مثلا به زدن چشم بند یا بازجویی در حالتی که شما چشمت به چشمت بسته شده. ما به همه اینها اعتراض داریم و در شکایتمون همه این موارد رو گنجوندیم. صرفا بازداشت در سلول انفرادی نیست و امکان این که دیگران در مورد حقوق دیگری که از اونها ضایع شده و بیان اعتراض بکنن وجود داره و کما اینکه قبلا همین اتفاقات افتاده به صورت موردی بوده و این اولین باره که ما به صورت یک جمع بر یک جا جمع شدیم و این کارو داریم انجام میدیم.
فرشاد قربانپور بود. وقت زیادی باقی نمونده، روزتون خوش.